ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی در تماسی تلفنی حملات شبهای گذشته به منزل مهدی کروبی را محکوم کرد. مادر شیوان نظرآهاری میگوید امیدوار است فرزندش تبرئه شود. و میزان واردات ایران در 5 ماه نخست سال جاری از مرز 24 میلیارد دلار گذشت. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 21:09 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز شنبه 13 شهریور ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 4 سپتامبر 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. و با این آرزو که لحظات آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم با همکارم آزادی اسدی چند خبر مهم رو مرور کنیم، بعد برمیگردیم با گزارش‌ها و گفتگوهای امشب. آزاده،
متشکرم مهداد. سلام بر شما، شبتون بخیر. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در تماسی تلفنی با مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت، حملات اخیر به منزل او را محکوم کرد. در چند شب گذشته عده‌ای از نیروهای بسیج و لباس شخصی با سلاح‌های گرم و گاز اشکاور به منزل آقای کروبی در تهران حمله کردند. محمد خاتمی با محکوم کردن تخریب‌های وارد شده به محل مسکونی آقای کروبی اظهار امیدواری کرده که مسئولان به این حوادث رسیدگی و با مسببان آن برخورد کنند. آقای خاتمی تاکید کرده که برخورد نکردن با این افراد باعث جریتر شدن قانون شکنان و هیاهوگران خواهد شد. در خبری دیگر، شهرزاده کریمان مادر شیوان نظرآهاری روز شنبه بعد از برگزاری دادگاه فرزندش اظهار امیدواری کرد که او تبرئه شود. خانم کریمان در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که فرزندش را بیرون از دادگاه با دستبند دیده و موفق نشده در مورد جلسه دادگاه با او صحبت کند. مادر این فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار زندانی اعلام کرد دست کم باید یک ماه دیگر برای رسیدن حکم دادگاه صبر کرد. محمد شریف، وکیل مدافع شیوا نظرآهاری، هم گفته است اتهامات موکلش محاربه، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی است. خبرگزاری مهر به نقل از گزارش گمرک ایران اعلام کرد میزان واردات در 5 ماه نخست سال جاری از مرز 24 میلیارد دلار گذشته است. بر اساس این گزارش، صادرات غیر نفتی ایران با احتساب مایعات گازی به بیش از 11 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب میزان واردات ایران در 5 ماه نخست سال جاری بیش از 2 برابر صادرات بوده است. منتقدان دولت میگویند افزایش شدید واردات در سالهای اخیر به واحدهای تجاری و کشاورزی آسیب فراوانی زده است. صندوق تأمین اجتماعی روز شنبه اعلام کرد در طول سال گذشته بیش از 21700 حادثه ناشی از کار در ایران روی داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این حوادث نسبت به سال 1387 کاهش داشته است. به گفته صندوق تأمین اجتماعی، 98% از آسیب دیدگان این حوادث مردان و 76% آنها متأهل هستند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید برخی تلاش میکنند تا به گفته او با لجبازی خدمات شاخص و بزرگ دولت را نادیده بگیرند. آقای احمدی نژاد روز شنبه در یک سخنرانی طرح هدفمند کردن یارانه ها، اجرای سهام عدالت و خصوصی سازی را از جمله این خدمات خواند. طرحهای مورد اشاره آقای احمدی نژاد از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران سابق کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. مهداد،
سپاسگزارم آزاده. اما ببینیم در مجله شبانگاهیمان همکارانم چه مطالبی رو برای شما خواهند داشت. گزارش نخست درباره بیخبری خانواده نسرین ستوده از وضعیت او 3 روز پس از ناپدید شدن این وکیل دادگستری است. سپس گفتگوی میشنوید از بیانیه مجمع روحانیون مبارز درباره حمله نیروهای لباس شخصی به منزل مهدی کروبی. و در گزارشی دیگر، خبرنگار ما در واشنگتن از تظاهرات شماری از ایرانیان در این شهر در برابر دفتر حافظ منافع ایران در حمایت از شیوان نظرآهاری فعال حقوق بشر زندانی گزارش می‌دهد. رئیس تشکیلات سکولار عراق ایران را به دخالت و عمیق‌تر کردن اختلافات در عراق متهم کرده است. بررسی این موضوع از دیگر مطالبی است که اگر روی ایستگاه رادیو فردا بمانید در دقایق پایانی مجله شبانگاهی خواهید شنید. با ما بمانید. از تهران خبر می‌رسد که نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، روز شنبه 13 شهریور ماه به دادسرای ویژه اوین مراجعه کرده و تاکنون باز نگشته است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با همکارم فهیمه خضرحیدری از وضعیت همسرش اظهار بیخبری کرده و گفته است پیگیری‌های او و وکیل خانم ستوده برای دریافت خبری از این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری تا این لحظه به نتیجه‌ای نرسیده است.
از ساعت 11 صبح امروز اونجا رفتن به همراه سکه خانم قنوی وکیلشون، که ایشون رو البته راه نداده بودن، تو این مرحله گفته بودن وکیل نمیتونن حضور داشته باشن، چون رفتن داخل دیگه نیومدن. الان که ساعت 7:30 هست، نه به ما حضوری رفتیم اونجا اطلاع دادن که چه قراری صادر شده، یا قرار بازداشت دارن، قرار کفالت آزاد شدن دارن، هیچ اطلاعی به ما حضورا ندادن، تلفنی هم هیچ گونه تماسی نداشتن تا این لحظه. در واقع ما الان بلا تکلیف عملا بازداشت هستن، ولی اینکه قرار رسمی بازداشت صادر شده یا نه اطلاعی ندارم.
آقای خندان، هفته پیش هم ظاهرا 6 شهریور ماه ماموران امنیتی به دفتر کار خانم ستوده و همچنین منزل شما مراجعه کرده بودن، ممکنه در این مورد هم توضیحی بفرمایید؟
مجموعا 10 نفر به همزمان دفتر و محل کار ما، دو تا در واقع محل کار مشترکی داریم، مراجعه کرده بودن که بنده منزل بودم به همراه بچه‌ها، ایشون هم به همراه همکاراشون دفتر کار شون بودن مراجعه کرده بودن، حکم بازرسی منزل و دفتر رو داشتن که بازرسی کردن، لوازم مختلفی رو بردن، یادداشت‌ها، کامپیوترهای بچه‌ها، کامپیوترهای بنده، همه اینا رو بردن. رسیدی هم البته به ما نداد، یه صورت جلسه تنظیم شد ولی در قبالش هیچ رسیدی هم به ما ارائه نشد.
و آقای خندان، بعد از اینکه شما منتظر موندین و از خانم ستوده خبری نشده، امروز آیا برای پیگیری مسئله مراجعه کردین به جایی یا بعد جوابی تونستین دریافت بکنین؟
ما ساعت 4:45 جلوی در دادسرای اوین اونجا بودیم، هیچ جوابی ندادن. در واقع عملا ساعت 2 همه جا، الان ماه رمضان هم هست، تعطیل شده بود. اولین جایی هم که من میدونم باید مراجعه کنم همونجاست که رفته بودیم، مگر اینکه فردا صبح قراره که اگر امشب خبری نشود به همراه سرکار خانم قنوی اونجا مراجعه کنیم، اگر خبری دادن که قبل مراجعه، اگه نه باید به مراجع دیگه مراجعه کنیم.
و پیشبینی خود شما و وکیل خانم ستوده چی هست؟ فکر میکنید که ایشون رو نگه داشتن موضوع چیست دقیقا؟
والا موضوع اتهامات یه عناوین کلی رو گفته بودن، توی حکم بازرسی منزل و دفتر که بوده، اقدام علیه امنیت ملی و توانی، اینا مواردی بودن که توی اون آورده بودن، ولی اینکه جزئیات این مصداقهای این چی بوده، اونا رو دیگه امروز به خودشون علاوه قاعده باید گفته باشن، که چیزی به ما اصلا نگفتن. حتی خانم قنوی هم که تشریف برده بودن اونجا، به ایشون هم چیز خاصی نگفته بودن.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، روز شنبه 13 شهریور ماه به دادسرای ویژه اوین مراجعه کرده و تاکنون باز نگشته است. گفتگوی فهیمه خضرحیدری رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده. در ایران مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه‌ای حمله به منزل مهدی کروبی را محکوم کرده و گفته است ادوات و ابزاری که در این حمله استفاده شده فقط در اختیار نیروهای رسمی است. در همین باره همکارم مراد ویسی با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، گفتگویی انجام داده است. آقای محمدی نخست میگوید این افراد که روز روشن و مسلحانه به منازل مردم حمله می‌کنند، طبق همین قوانین جمهوری اسلامی محارب هستند.
با استفاده از همین قوانینی که الان موجود هست، کسانی که در برابر منزل آقای کروبی به این اقدامات دست دادن، اینها همه محارب هستند، به دلیل اینکه با استفاده از سلاح در روز روشن دارن علیه امنیت شهروندان عمل میکنن. حکمی که هر قاضی در چارچوب قوانین موجود علیه این افراد، قاضی جمهوری اسلامی، صادر میکنه، حکم محاربه هست. اما چون حکومت این اعمال رو داره هدایت میکنه، طبعا چاقو دسته خودشون نمیبره و چنین احکامی هم صادر نخواهد شد.
آقای محمدی، مجمع روحانیون مبارز بیانیه دادن و گفتن که در حمله به منزل آقای کروبی از ادوات و وسایلی که نیروهای رسمی حکومت استفاده میکنن استفاده شده. این نظر مجمع روحانیون بیانگر چه چیزی هست؟
دیدگاه گرچه دیر هنگام از سوی مجمع اعلام میشه، اما دیدگاه کاملا درستی هست. اگر ما به زمینه و بافت درک مفاهیمی مثل لباس شخصی یا خودسر یا خودزنی که در ادبیات اقتدارگرایان جاری هست نگاه بکنیم، به نظر من به دو نکته باید اشاره کرد. نکته اول اینکه دولت در دوران جدید، حالا چه دولت ایدئولوژیک باشه، چه اسلامگرا باشه، چه کمونیستی و چه لیبرال، دارای انحصار اعمال خشونت هست. یعنی ابزارهای اعمال خشونت در اختیار دولت هست و نهادهای دولتی. از آن طرف در ایران ما با یک جنبش اعتراضی عدم خشونت مواجه هستیم. بنابراین اگر خشونتی در کشور صورت میگیره، تحلیلا میشه گفت که این خشونت توسط نیروهای حکومتی صورت میگیره. در کنارش قرائن هم نشان دهنده این هست که این اعمال خودسرانه نیست و کاملا توسط حکومت سازماندهی شده. قرینه مهمش این هست که این گروه ها معمولا سازماندهیشون توسط بسیج صورت میگیره در ایران، و قرینه دومش این که دستگاه های مسئول دولتی هیچ برخوردی با این گروه ها نمی کنند. اگر در دوران جدید انحصار اعمال خشونت به دولت داده شده به عنوان یک امتیاز، مسئولیت جلوگیری از خشونت هم به حکومت واگذار شده که متاسفانه دولت در ایران چنین مسئولیتی رو به انجام نمی رسونه.
چرا حکومت با منتقدین سیاسی خودش مثل آقای کروبی از طریق ایراد اتهام و برخورد قانونی برخورد نمی کنه؟
اینها برمیگرده به سبک رهبری در دوران جمهوری اسلامی، چه در دوره آقای خمینی و چه در دوره آقای خامنه‌ای. بنابراین نبوده است که در برخورد با مخالفان و منتقدان قوانین موضوعه و قانون اساسی کشور رعایت بشه. علتش هم این هست که در چارچوب‌های قانونی اصولاً جایی برای برخورد با منتقدان و مخالفانی که مشی عدم خشونت رو برمیگزینن وجود نداره. به همین دلیل حکومت باید از روش‌های غیر عادی، مسیرهای غیر عادی مخالفین خودش رو به سکوت وادار کنه، یا اونها رو در مواردی که چنین اتفاقاتی میفته اونها رو متهم بکنه به خودزنی، که البته در این مورد آقای کروبی هنوز این موضوع اعلام نشده که به منزل ایشون توسط هواداران ایشون حمله شده.
آیا این نوع برخوردها با منتقدین سیاسی برای حاکمیت دربردارنده هزینه هایی هم هست؟
بزرگترین هزینه‌ای که حاکمیت می‌پردازه به نظر من این هست که نشون میده امکان و توانایی برقراری امنیت رو برای تک تک شهروندان در داخل کشور برخوردار نیست.
طرفداران حکومت یا حکومت آیا نفعی هم از این اقدامات می‌برن؟
به نظر من نفعی که میبرن کاملا نفع کوتاه مدت هست، برای بقای رژیم هست در کوتاه مدت. یعنی از یک نگاه تاکتیکی سرکوب و ساکت کردن مخالفان هست، اما از یک نگاه راهبردی هیچ حکومتی نمیتواند بدین شکل ادامه پیدا کنه. رهبری آقای خامنه‌ای از حیث تاکتیکی در یک سال گذشته موفق بوده در سرکوب مخالفان، اما از یک نگاه راهبردی و استراتژیک کاملا ناموفق عمل کرده.
گفتگوی همکارم مراد ویسی رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
دادگاه شیوان نظرآهاری، زندانی سیاسی مدافع حقوق بشر، امروز شنبه در تهران برگزار شد. محمد شریف، وکیل مدافع شیوان نظرآهاری، گفته است که این آخرین جلسه دادگاه بود و آنها لایحه دفاعی خود را ارائه دادند و در انتظار حکم دادگاه هستند. محمد شریف درباره سرنوشت شیوا ابراز خوشبینی کرده است. او همچنین گفته است که موکلش به محاربه، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی متهم شده است. شیوا نظرآهاری از مؤسسان کمیته گزارشگران حقوق بشر سال گذشته هنگامی که برای شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری به قم می‌رفت، بازداشت شد و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد. در همین حال تظاهرات و اجتماعات در خارج از ایران در حمایت از شیوا نظرآهاری و دیگر زندانیان سیاسی ادامه دارد. جمعه شب هم در واشنگتن شماری از شهروندان ایرانی مقیم آمریکا در برابر دفتر حافظ منافع ایران دست به تظاهرات زدند. همکارم نادر وکیلی گزارشی دارد از این تظاهرات.
بی شیوانا! اسم من مهدی امینی هستش و ما امروز جمع شدیم جلوی دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در مورد دستگیری خانم شیوا نظرآهاری که ایشون رو قرار فردا به اصطلاح محاکمه‌اش شروع بشه و از جمهوری اسلامی بخوام که ایشون رو سریعا آزاد بکنن و همچنین زندانیان دیگر رو.
من شنیدم که یک به اصطلاح پتیشنی هم در اینجا جمع‌آوری شده با امضای چند هزار نفر از ایرانیان مقیم واشنگتن بزرگ در رابطه با همین قضیه. شما اطلاعی دارین در این زمینه؟
میدونم دو نفر از کسانی که برگزار کننده این برنامه امروز هستند دیروز یک سری امضای حدود 3000 نفر، نه لزوما از واشنگتن بلکه سراسر آمریکا، و یه سری اسناد رفت دفتر منافع و اون رو درخواست کردن که تحویل بدن و به اصطلاح مقاماتی که در دفتر بودن قبول نکردن و گفتن که شما بایستی اون رو به دفتر ایران در نیویورک بفرستید.
خیلی متشکرم.
دموکراسی فور ایران،
دموکراسی فور ایران،
هیومن رایتس فور ایران،
هیومن رایتس فور ایران،
هیومن رایتس فور ایران،
هیومن رایتس فور ایران.
ببخشید میشه خواهش کنم خودتون معرفی بکنید که چرا در اینجا جمع شدید در برابر دفتر حافظ منافع؟
من فریبا داوودی مهاجر هستم و اومدیم برای اعتراض در واقع به دادگاه، به روند برگزاری دادگاه نه تنها شیوا نظرآهاری بلکه کلیه زندانیانی که امروز در زندان‌ها برای دفاع از حقوق بشر به سر می‌برند و متأسفانه از کمترین حقی برای یک روند قضایی منصفانه و عادلانه برخوردار نیستند. اون چیزی که جمهوری اسلامی بهش پایبند نیست قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که در زمان‌های مختلف امضا کرده، ولی متأسفانه اون رو صراحتاً زیر پا می‌ذاره و به هیچ کدوم از اون‌ها معتقد نیست. در بحث زندانیای سیاسی مسئله‌ای که خیلی خیلی به نظر من مهمه این هستش که اونها در واقع نمیتونن خانواده‌های خودشون رو ملاقات بکنن، در زندانی‌های انفرادی طولانی مدت قرار می‌گیرن. زندان انفرادی که شیوا درش بوده خودش تعبیر می‌کنه به اینکه مانند یک قفس بوده و حتی تکون نمیتونسته بخوره و اینها رو به مادرش گفته. نگران هست از وضعیت در واقع تفهیم اتهامی که شیوا به عنوان محارب شده، در حالی که شیوا یک مدافع حقوق بشر هست. روند سیاسی کشور ما داره به سمتی پیش میره که کلیه مدافعین حقوق بشر به اتهام‌های از این دست سیاسی کامل متهم میشن و به همین دلیله که ما اینجا جمع شدیم تا در واقع مقابل دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی به روند برگزاری این دادگاه‌ها و روند نگهداری این زندانی‌ها اعتراض بکنیم.
گزارش نادر وکیلی رو از واشنگتن میشنیدید. نوبت شنوندگان رادیو فردا رسیده تا ببینیم چه پیام هایی رو بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتند.
با سلام، میمه هستم از استان فارس، شهرستان دوستان، روستای محروم نصروان. مخواستم آقای احمدنژاد بگم کجای ببینی اید روستایی های فلک زده که دارن از گرسنه تلف میشن. توی روستا هر کی که بعض مالی خوبی داشته مهاجرت کرده بشه، هر کی هم مثل ما که نداشتیم باید اینجا گرسنه بکشیم، تشنگی بکشیم. این دولت چرا به فکر این مردم نیست؟ چرا این همه به فکر زلزله های پاکستان، به فکر فلسطین، به فکر لبنان؟ خب ما از فلسطینی ها لبنانی ها بدتر، چرا کسی به داد ما نمیرسه؟ با تشکر، خداحافظ.
رئیس جمهور جدید آمریکا پرزیدنت باراک اوباما فوق‌العاده باهوشن. ایشون به نکته ظریفی اظهار کردن، اون تحریم شدید کمرشکن همه جانبه و تنها چیزی که میتونه حکومت اینا رو سرنگون کنه اجازه ندن اینا نفتشون رو به کشورهای دیگه صادر کنن. این تنها رایی که میتونه هرچی زودتر نتیجه بده. در زمینه دارویی فعلا پرزیدنت باراک اوباما ایران رو تحریم دارویی نکنه، هرچی میتونه تو از اقتصادی اینا رو فلج کنیم، نفتشون رو نذاریم مشتریشون کم بشه، نتونن نفتشون رو به قیمت گرون بفروشن، مجبورن بشکه $5 $10 نفتشون رو بفروشن چون که مشتری ندارن. کم کم به مرور زمان دیگه حرفی نارم.
من یه صحبتی داشتم با این آقایی که میخواست دانشگاه ها رو با خاک یکسان کنه، یه سوالی داشتم ازشون که ببینم در آیین و مذهب و مسلک این دوستان اصلا کاری به جز تخریب و خونریزی و دشمن تراشی و از بین بردن فرهنگ ها چیز دیگه هم میشناسن؟
آخه ما به کی شکایت کنیم؟ به کجا بگیم که 10 روز پیشتر ما خوراک دام رو میخریدیم کیلویی 275 تومن، حالا باید بخریم 330 تومن، یعنی یه ماشین خوراک باید 80 دلار یا 80 هزار تومن خودمون رو 10 روز اضافه بدیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و اما در عراق، ائتلاف ملی این کشور به رهبری عمار حکیم که از ائتلاف‌های شیعه نزدیک به ایران، عادل عبدالمهدی معاون شیعه رئیس جمهوری عراق را برای کسب سمت نخست وزیری این کشور نامزد کرده است. گفته می شود این اقدام می تواند شکاف موجود برای تشکیل دولت ائتلافی را در عراق عمیق‌تر کند. در همین حال عیاد اللاوی رئیس ائتلاف سکولار العراقیه جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در مسائل داخلی عراق و تلاش برای عمق بخشیدن به طایفه گرایی در این کشور متهم کرده است. ایلیا جزائری در این باره گزارش می دهد.
عیاد علاوی رئیس ائتلاف العراقی که از شخصیت‌های سکولار و سنی مذهبی تشکیل شده است، در گفتگو با روزنامه فرامنطقه‌ای از شرق الاوسط، جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای عمق بخشیدن به طایفه‌گری در عراق متهم کرد. او دلیل این ادعای خود را تشکیل پیمان ملی عراق متشکل از 2 ائتلاف شیعه دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم پس از سفر رهبران این 2 ائتلاف به تهران، تجهیز برخی گروه‌های شبه نظامی از سوی جمهوری اسلامی و کشف و ضبط 250 موشک ساخت ایران در استان جنوبی بصره عنوان کرد. علاوی گفت که جمهوری اسلامی نه تنها مخالف شخص اوست، بلکه با کل ائتلافش که دیدگاه‌های ملی دارد و به مسائل طایفه‌ای معتقد نیست مشکل دارد. اکنون حدود 6 ماه از انتخابات پارلمانی عراق می گذرد، اما سیاستمداران این کشور هنوز نتوانستند بر سر تشکیل دولت به توافق برسند، مسئله‌ای که عراق را وارد دور جدیدی از خشونت‌ها کرده است. خبرهای بسیاری نیز درباره فشار جمهوری اسلامی بر گروه‌های شیعی برای توافق به منظور ممانعت از نخست وزیری عیاد علاوی منتشر شده است. حالا که ائتلاف آقای علاوی با کسب 91 کرسی بیشترین شمار کرسی‌های پارلمان عراق را در انتخابات اخیر به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ائتلاف ملی شیعه عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور عراق را به عنوان نامزد خود برای پست نخست وزیری برگزیده است. این در حالی است که ائتلاف دولت قانون همچنان بر نخست وزیری نوری مالکی تأکید دارد. مسئله انتخاب نخست وزیر اصلی ترین مسئله مورد اختلاف در مسیر تشکیل دولت جدید عراق است. اعلام کاندیداتوری عادل عبدالمهدی در حالی صورت می‌گیرد که ابراهیم جعفری و احمد چلبی از اعضای ائتلاف ملی عراق با این تصمیم مخالفت کرده‌اند. ابراهیم جعفری در واکنش به اعلام نامزدی عادل عبدالمهدی اعلام کرد مجموعه تحت امر او که به جریان اصلاحات معروف است ملزم به پیروی از این تصمیم نیست. در همین حال احمد چلبی رهبر حزب کنفرانس ملی که برای بررسی موضوع انتخاب عادل عبدالمهدی به تهران سفر کرده است با اعلام نام عبدالمهدی برای تصدی این پست مخالفت کرده است. به نظر می رسد این شکاف حاصل شده در درون ائتلاف ملی عراق چالشی جدید در مسیر تشکیل دولت جدید این کشور به وجود آورده است. ایلیا جزیری، رادیو فردا.
و به افغانستان برویم تا گزارش علیرضا سهیل از کابل رو بشنویم درباره شورای عالی صلح که برای پیدا کردن راهکارهایی برای صلح و گفتگو با مخالفین حکومت افغانستان در این کشور امروز صبح تشکیل شده است.
در نشستی که روز شنبه 13 شهریور ماه در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، فهرست اعضای این شورا مشخص شد. احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت: تشکیل شورای عالی صلح گام مهمی به سوی آوردن صلح و ثبات در کشور بوده و این شورا صلاحیت‌های ویژه‌ای برخوردار است.
شورای عالی صلح یک گام مهم دیگر حکومت افغانستان و مردم افغانستان بود که به خاطر دست یافتن به صلح دائمی در افغانستان بود که گذاشته شد و در این شورا بر علاوه رهبران جهادی و رهبران سیاسی افغانستان، متنفذین بزرگان کشور و تعدادی هم از زنان افغانستان سهم دارند و در نهایت ممکن تعدادشان بین 50 تا 60 تن شورای عالی صلح عضو داشته باشد.
اما آقای احمد سعیدی از آگاهان امور افغانستان با ایجاد این شورا برای رسیدن به صلح خوشبین به نظر نمی رسد و می گوید بهتر بود شورای عالی صلح به جای اعتماد احزاب و رهبران سیاسی از اعتماد مردم برخوردار می شد.
بدون شک هر گامی به خاطر صلح کار نیکو است، اما مشروط از این که جنبه عملی پیدا کنه و تحقق بیاورد. اما به اعتقاد من شورا باید متشکل از کسی می شد که او را شامل مشکلات و شامل جنگ ها و شامل معضلات نمی بودن. یعنی هر دو طرف به اونا اعتماد می داشت.
قرار است اسامی اعضای شورای عالی صلح پس از عید فطر اعلام شود، اما مخالفین دولت که بیشتر طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هستند به تأسیس چنین شوراها به دیده شک می‌نگرند و پاسخ دولت را با انفجار و انتحار می‌دهند. شورای عالی صلح به دنبال برگزاری اجلاس مشورتی صلح که خرداد ماه در کابل برگزار شد به وجود آمده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
و در دقایق باقی مانده از مجله شبانگاهی از شما دعوت میکنم با همکارم فریبرز غریب همراه بشید تا شما را در جریان آخرین خبرهای ورزشی قرار بده.
در پی پیروزی دو گله تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در مقابل چین، رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که تیم ملی این کشور آماده درخشش در مسابقات جام ملت‌های آسیا است. تیم فوتبال ایران روز گذشته در شهر ژنگجوی چین با 2 گل تیم ملی این کشور را مغلوب کرد. تیم ایران که در حال آمادگی برای شرکت در جام ملت‌های آسیا است، روز سه‌شنبه در یک بازی تدارکاتی دیگر در شرق آسیا به مصاف تیم ملی فوتبال کره جنوبی می‌رود. جام ملت‌های آسیا 2011 در دیماه سال جاری در قطر برگزار خواهد شد و تیم ایران که 35 سال است به قهرمانی جام ملت‌ها نرسیده در این بازی‌ها با تیم‌های امارات، عراق و کره شمالی همگروه است. شب گذشته حریفان آسیایی فوتبال ایران در دیدارهای تدارکاتی به میدان رفتند. کویت با 3 گل از صد سوریه گذشت. عمان هم با همین نتیجه مالزی را برد. قطر و بحرین به تساوی 1-1 رضایت دادند و استرالیا که در کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور دارد در برابر حریف اروپاییش سوئیس به تساوی بدون گل رسید. شکست 1-0 تیم ملی فوتبال فرانسه در یک بازی خانگی در برابر بلاروس و توقف پرگل 4-4 پرتغال در مقابل میهمان نچندان مطرحش قبرس از مهمترین نتایج شب گذشته در مسابقات مقدماتی یورو 2012 بود. تیم ملی فوتبال ایتالیا هم 1 برد ناپلئونی 2-1 در مقابل استونی به دست آورد. آلمان با 1 گل در زمین بلژیک به پیروزی رسید. اما سایر مدعیان یورو 2012 با نتایج پرگلی حریفان خود را شکست دادند. اسپانیا قهرمان جام جهانی 2010 با 4 گل لیختنشتاین را مغلوب کرد. انگلیس با همین نتیجه بلغارستان را برد و هلند با 5 گل سان مارینو را در هم کوبید. در دور دوم مسابقات تنیس اوپن آمریکا بامداد امروز رافائل نادال اسپانیایی سید اول رده‌بندی تنیس مردان جهان در یک بازی دشوار دنیس استومین ازبکستانی را 3-0 شکست داد. در قسمت زنان هم کیم کلایسترز بلژیکی قهرمان سال پیش یو اس اوپن 2-0 پترا کیویتووا از جمهوری چک را برد و به مرحله 1/8 صعود کرد. حریفان تیم والیبال دختران ایران در مسابقات جوانان آسیا معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ها مسابقات زنان والیبال جوانان آسیا با شرکت 15 تیم از روز 21 شهریور ماه جاری در ویتنام آغاز می شود و تیم دختران ایران در گروه 4 با تیم های چین، کره جنوبی و استرالیا دیدار خواهد کرد. و مرحله 1/8 پایانی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان در ترکیه امشب با 2 دیدار صربستان با کرواسی و اسپانیا با یونان آغاز می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 21:29:35 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم تا 2:30 دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24:12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهم داد. من مهرداد قاسمفر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.